سلامتو به والتر میرسونم. بریم بچه ها.
چی؟ واقعا بریم؟
گفتم بریم همین الان.
شب بخیر.
فردا میبینم اتون آقای پیش.
تو حرف نداری اسکات، یعنی واقعا رفتن؟
آره واقعا رفتن. حالا وقتشی که بریم خونه.
کار بدی کردم تیکات؟
باید حرف منو گوش میدادیم و تو خونه میموندیم.
ولی اونا چند نفر بودن و تو تنها بودی؟
اونا هیچ کاری نمیتونستن بکنن.
خانم مادی گفته اتیکاس قبلا بهترین تیرانداز میکون بوده.
ساعت نزدیک 3 صبح، بهتر زودتر را بیفتیم، فردا روز مهمیه.
پدر محاکمه ساعت چند شروع میشه؟
ساعت 11. و شما حق ندارین اون طرفا پیداتون بشه، فهمیدین؟
ولی من میخوام بیام.
موضوع این محاکمه برای شما مناسب نیست.
من موضوع محاکمه رو میدونم، اگه اسکات نمیتونه من که میتونم.
نه جیم، تو هم نمیتونی بیای.
آخه چرا؟
چون من ازت میخوام که خونه ببونی و از خواهرت مراقبت کنی.
آخه
همین که گفتم. سوار شیم. سیدار آفرین.
پرنیان تخیل و تفکر.
چشم ارواندت جاری شد در پنهان امید از لبخندت.
اگر به باغ خرمت شرار کینه ها زبان زد، به نخهای بی سرت سرود عاشقی جوان زد. اگر به باغ خرمت شرار کینه ها زبان زد، به نخهای بی سرت سرود عاشقی جوان زد. نمی رود زیاد ما شکوه روز بیقراریت، حماسه شگرف کوی ذوالفقاریت. نمی رود زیاد ما شکوه روز بیقراریت، حماسه شگرف کوی ذوالفقاریت.
بله، سال روز فتح خرمشهر خاطرات بسیاری رو برای ما زنده میکنه. گرامی میداریم یاد و خاطره دلیر مردان و شیر زنان شهید 8 سال دفاع مقدس ایران زمین رو و تهنیت عرض میکنم سال روز فتح خرمشهر عزیز رو که بی تردید شهدای ما نیکوترین مردان این مرز و بوم بودن. نیمروزتون پر از تندرستی و بهروزی. عرض میکنم که همچنان شنونده بخش صبحگاهی برنامه های رادیو نمایش هستید، در خدمتتون هستیم. دعوت میکنم همچنان با ما همراه بمونید. موسیقی
شهیدان شلمچه بلا جویان خرم شهر و فکه کجایید ای شهیدان شلمچه بلا جویان خرم شهر و فکه الا ای فاطمان خیبر و بند یلان کربلای پنج و بلفر سران بی سر فتح المبین ها طریق شد خون با نام زهرا طریق شد خون با نام زهرا جدا از یک دگر چون دست افغان جدا از یک دگر چون دست افغان قلاویزان و بستان طلایی علم چه هور و مهران خدا جویان بی پروا و بیدان به سردشت و به سوسن گرد و سومان سخن از عشق لیلی شد به مجنون صفا و وصف تا اربند و کارون سخن از عشق لیلی شد به مجنون صفا و وصف تا اربند و کارون سردار رمزی را دوباره که بر دشمن نماند راه چاره بخوان سردار رمزی را دوباره که بر دشمن نماند راه چاره صدا کن لشکرم ای سر به خوبی به عشق و یاد آن شبهای شیری صدا کن لشکرت ای سر به خوبی به عشق و یاد آن شبهای شیری در آن شبهای عرفانی دیدار در آن شبهای وصل و شور و ایثار ز خاک افلاکیان را برگزیدن سبک روحان عاشق برکشیدن شهیدان شلمچه بلا جویان خرم شهر و فکه الا ای فاتحان خیبر و بند یلان کربلای پنج و بلفر سران بی سر فتح المبین ها طریق شد خون با نام زهرا طریق شد خون با نام زهرا کجایید ای شهیدان.
خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه بخش نخست برنامه های رادیو نمایش در این ساعت که در ساعت 13 و 15 دقیقه قرار داریم، کتاب گویا تقدیمتون میکنیم. زورق خیال رو بشنوید به مدت حدود 15 دقیقه.
زورق خیال درنگی بر داستانهای ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. جان ورکمن. اثر هانس یواخیم دومینیک. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت هشتم.
صبح روز بعد جان ورکمن از رفقایش درخواست کرد که پس از فروش روزنامه‌هایشان همه در جلو اداره روزنامه نیویورک هرالد جمع شوند، چون می‌خواهد مطلبی را به اطلاع آنها برساند. همه سر موعد در میادگاه حاضر شدند و جان وقتی همه را به دور خود جمع دید، رشته سخن را به دست گرفت و چنین گفت:
رفقا، همه می‌دونید که دیروز رابرت بارنی رو توقیف کردن، ولی می‌خوام بدونم شماها هم اونو مقصر می‌دونید؟
همه یک صدا فریاد برآوردند: نه، این درست نیست، ما میتوانیم قسم بخوریم که او بیگناه است. جان گفت:
قسم خوردن شما برای من هیچ دردی و دوا نمی کنه. بعد یه کار دیگه کرد، یعنی یه وسیله دیگه پیدا کرد. کسی از بین شماها بیل اسمیت ساکن بروکلین رو میشناسه؟
دو تن از پسر بچه‌ها داد زدند: البته او پسر بسیار بدی است. یکی دیگر از بچه‌ها گفت: 5 دقیقه پیش دیدمش که خوشخوشک از خیابان برادوی عبور می‌کرد و به نظرم به کوچه 32 پیچید. جان با حرارت ادامه داد:
در این صورت ما نباید وقتمون رو تلف کنیم. الان ساعت 8:30 و درست سر ساعت 10 رابرت بارنی در محضر قاضی دادگاه خواهد بود. بقیده من لازمه که بیل اسمیت هم توی این بازپرسی حضور داشته باشه. باید بریم بهش برسیم، چون من مطلب مهمی دارم که بهش بگم. ما به نظرم دو تا گروه میشیم، هر کدوم از یه طرف میریم. هر کدوم که بهش برخورد کردیم باید نگهش داریم.
و همین کار را کردند. این گشت و گذار و جستجو زیاد طول نکشید. مقابل دکانی که توتون و نقل میفروخت به بیل اسمیت برخوردند که وسط 4 نفر از پسر بچه های همسن و سالش ایستاده بود و سیگار بینشان توزیع میکرد. جان به طرف او پیش رفت، دست روی شانهش گذاشت و گفت: یالا بیل اسمیت، از دیدنت خوشحالم. من باید حرف دارم، باید یک کاری بکنی. بیل پسر بچه پرزوری بود و عصبی تر از جان. در حالی که پسرک روزنامه فروش را پس میراند، نگاه چپی به او کرد و داد زد:
میمونو نگاه کن.
جان با خونسردی گفت: اگه من میمونم پس ما میتونیم با هم کنار بیایم. در حینی که آن دو با هم بگو مگو می کردند، روزنامه فروشان بیل و رفقایش را دوره کرده بودند. بیل دستش را در جیب گذاشت و داد زد:
جان چی می خواهد؟ سکنی من راحت بزنین و جا بدیم برم، وگرنه ممکنه اتفاق بری براتون بیفته. من تضمین نمی کنم حالت خوب باشه و که اینه.
جان باز هم با خونسردی بیشتری گفت: میبینم که یه بلگرد حسابی شدی، حتی داری سعی میکنی عدای ولگردای گت و گنده برادوی و بروکلین و اینا رو در بیاری. آره، ولی اگه خیال کردی ما اینجا اومدیم تا بزنیم از چنگمون در بری، در اشتباهی. ما با تو یه حساب کوچولو داریم درباره کار رابرت بارنی که باید تو دادگاه تصفیه کنی. رنگ از روی بیل پرید. با آن هول و دست پاچگی شدیدی که از خود نشان داد، دلیلی بر بزهکاری خود به دست داد. خنده تلخی کرد و مسخره کنان گفت:
من رابطه با رابرت بارنی ندارم. کیفم من نذاشتم لای روزنامه‌هاش.
جان گفت عجب، پس کی این کار کرده بود؟ لابد یکی از رفقای تو ها؟
یکی از رفقای بیل اعتراض کنان گفت
بابا این حقیقت نداره، به ما چه رفتی داره بیل؟ چرا این کار رو میکنی به ما چه؟
جان سر به سوی پسران روزنامه فروش برگردان و با صدای بلند گفت
بچه ها خودتون که شنیدیم بیل خودش رو لو داد، اون باید همراه ما بیاد دادگاه، روشنه؟
بیل با خشم و خروش گفت
آره کاشه بابا ورده شیرتو ببرم.
جان خطاب به رفقایش داد زد
یالا بچه ها بگیریمش.
بیل که خود را در حلقه محاصره دید به در مغازه تکیه داد و فوراً 7 تیری از جیب خود بیرون کشید، چندین تیر شلیک کرد و 4 تن از بچه های روزنامه فروش بر زمین افتادند. جان درد شدیدی در بازوی خود حس کرد ولی برای تحمل درد دندان روی جگر گذاشت، مثل گربه به روی بیل پرید، بازوان خود را دور کمرش حلقه کرد و هر دو با هم به زمین درغلتیدند. ولی درست در آستانه ورود و گذشتن از دروازه بچه های روزنامه فروش همراه جان ورکمن روی آن پسرک رزل افتادند و خلع سلاحش کردند. پلیس هم رسید. 4 پسر که تیر خورده بودند فوراً در یک اتومبیل آمبولانس قرار گرفتند و به بیمارستانی همان نزدیکی ها روانه شدند. جان نمیخواست اعتراف کند که خودش هم زخمی شده است، در حالی که با رفقایش در اطراف بودند بیل را با پاسبانان تا پاسگاه دنبال کرد و از آنجا همه با هم به محضر همان قاضی که به کار رابرت بارنی رسیدگی میکرد رفتند. آنجا مجرم خودش را باخت و بعد از یک بازجویی کوتاه به حقیقت امر اعتراف کرد. خودش زنجیره کیف را بریده بود و از ترس اینکه مبادا در حین عمل گیر بیفتد کیف را بی آنکه رابرت متوجه شود لای روزنامه‌های او چپانده بود. پس از شنیدن این اظهارات قاضی دوباره رابرت را احضار کرد و به او مژده داد که آزادش خواهد کرد و به جای او بیل در زندان خواهد افتاد. و ضمن بیان این مطلب جان ورکمن را به او نشان داد و گفت
آزادی خودت رو مدیون این شرلوک هولمز هستیم، اون بود که مشکل تو حل کرد و از تلاش خودش به نظر نتیجه خوبی هم گرفت. به نظرم کاری باید بکنی که ازش درست قدردانی کنی.
آنگاه همه چشم‌ها به سمت جان ورکمن که کنار میز قاضی ایستاده بود برگشت، لیکن در همان دم هیجان جوانک را منقلب کرد طوری که رنگ از رویش پرید و بیهوش بر زمین افتاد. آن وقت معلوم شد که او نیز از ناحیه بین مچ و آرنج زخم برداشته است. خوشبختانه زخم شدید نبود و جان پس از آن که زخمش را پانسمان کردند توانست مانند رفقایش به خانه برگردد. بار دیگر اسمش در روزنامه نیویورک هرالد چاپ شد و نامه ای حاکی از تبریک و تشویق از جانب آقای بنت دریافت کرد، لیکن بهترین پاداشش خرسندی خاطری بود که از این کار دلاورانش به او و طبیعتاً به دوستش دست داده بود. فصل 7 هفته‌ها گذشت تا دست جان ورکمن خوب شد و توانست از خانه بیرون بیاید. دوباره راه اداره روزنامه نیویورک هرالد را در پیش گرفت و وقت خود را بین فروش شماره‌های روزنامه در خیابان برادوی و مطالعه در قسمت‌های مختلف تهیه و چاپش تقسیم کرد. آن روز عصر خواست ساعت‌های فراغت خود را در کارگاه مهم کاغذسازی که مدیر آن شخصی به نام آقای میلر بود بگذراند. مرد خوبی بود که در سن 20 سالگی از ساکس به امریکا آمده بود و کار خود را در همین تأسیسات بهره‌برداری آقای بنت آموخته بود. وقتی جان جلوی او حاضر شد، استادکار پیر کلماتی مانند جوانک بی‌شرم و پسرک فضول لای ریش جو گندمی خود زمزمه کرد، ولی پسرک روزنامه فروش از رو نرفت و گفت شما اینجا استادکارین و اگه من بهتون مراجعه کردم فقط به خاطر اینه که یه چیزایی ازتون یاد بگیرم. اگه جوانک بی‌شرم یا اون پسرک فضولی باشم که شما گفتین، فکر کنم شما آدم زیاد مهربونی نیستین. آقای میلر با چشمان دریده از هم به پسرک می نگریز و چون عادت نداشت به اینکه کسی با این لحن با او حرف بزند، نارضایتی خود را ابراز داشت، اما بعد لبخندی زد و دست خود را برای فشردن دست جان پیش برد. به او گفت که جوان کل شقی هستی و اتفاقا این جور جوانها مورد علاقه و اشتیاق من هستند، برای اینکه بتوانم با آنها چیزی بیاموزم تا در زندگی به کارشان بیاید. جان از او راه میلیونر شدن را پرسید. طبیعتا او جواب داد که اگر تو تا این اندازه میتوانی هوشیار باشی و نسبت به همه چیز دور و برت واکنش نشان دهی و اینقدر با سماجت پیگیر اموری باشی که برای خودت مهم است، خودت راه میلیونر شدن را خواهی یافت. از فرط شور و شوق چشمان جان برق میزد. سراپا گوش بود. پیرمرد پسرک را متفکر دیده بود و لبخندی به همین دلیل روی صورتش دویده بود. روز بعد جان به دفتر آقای چارل برنز رفت. او یک فرد بسیار صمیمی بود. صندلی کوچکی کنار میزش به او تعارف کرد و پرسید: چی میخوای؟ جان هم به اتاقی که در آن داخل شده بود و هم به مخاطب خود با تعجب مینگریست. او سردبیر یک روزنامه را در ذهن خود به نحو دیگری مجسم کرده بود و خیال میکرد با مردی مسن و موقر مواجه خواهد شد که ریشی بلند و سفید دارد و لابد در اتاق بزرگی نشسته که همه دیوارهایش پوشیده از قفسهای کتابخانه و پر از کتاب است، در صورتی که الان جوانی را میدید که به زحمت 30 سالش میشد، صورتی اصلاح کرده و چشمانی درخشان داشت و سیگار میکشید. در اتاقش هم کتابخانه ای نبود و روی میزش به جز قلم و دوات و کاغذ سفید چیز دیگری دیده نمیشد. جان برای شروع مطلب پرسید:
میخواستم بدونم این همه خبر رو که تو روزنامه چاپ میکنین از کجا میارین؟
سردبیر خنده کنان جواب داد:
اشتباه میکنی جوان،
من نیستم که همه خبر و مقاله ها رو میرویسم. برای انجام این کار بیشتر از یه مغز لازمه. تو میتونی این نکته رو قبول کنی؟
جان گفت: حد زده بودم، ولی چیزی که میخواستم بدانم اینه که خب از کیا این خبرها رو جمع میکنید؟
این مطلب برای چی باید انقدر مورد علاقه تو باشه جوان؟
برای چی؟ خب برای که من میخوام یه روز مثل آقای گوردون بنت بشم.
خیلی به نظر شیطون میای. جاه طلبیه بزرگی، امیدوارم به آرزوت برسی، ولی آخه چجوری و با چه وسیله میخوای به همچی جایی برسی؟
من از طریق یاد گرفتن، راستش چاره دیگه ندارم، باید یاد بگیرم. اومدم اینجا حتی از شما یه چیز یاد بگیرم، اینکه سردبیر چجوری کار میکنه.
آقای برنز که افکار جان مایه تفریح و سرگرمیش شده بود جواب داد:
میفهمم چی میگی،
ولی اینا چیزایی نیست که بشه با درس گرفتن یاد گرفت. آدم برای این کار باید دارای ذوق و استعداد ذاتی باشه. مکسی کرد. کاغذهای پراکنده روی میزش را نشان داد و باز گفت: میخوای یه چیزایی بهت بگم؟
آره، برای همین اومدم.
خیلی خب، بس خوب گوشاتو باز کن.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید. ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. ضبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری.